صدر از حمید دوستان وقتشون خالیه؟ نه دیگه ما پنجشنبه رو مخصیم پنجشنبه چون از خدمت من بنا بود اخری فقط دهی اول باشه حتی قطعی نبود احتمالی بود در آیالون احتمالش بود که دهی اول فقط باشه به دهی دوم هم کشید پنجشنبه رو ما اینا رو مشکل هست برامون برای ساعت ده که مگر بشه فردا مثلا دو جلسه بذاریم این دو جلسه هم بخواد ساعت بعد از این ساعت باشه دیگه خیلی مشکل میشه
چهار دست
باشه
چهار دست باشه
چهار دست باشه چهار دست باشه چهار دست باشه چهار دست باشه حتی مثلا اگر مشکلی برای من نیاد پیش نیاد من باید تحصیل بکنیم در خب کنو فعلا فردا رو دوستان برای بعد از این کلاس مشکلی ندارم که ما فردا رو دو ساعت داشته باشیم چون بحث هم باید به اوله این هفته بس که داره تعطیل هست دیگه چون فردا باید به اول بحث هفته امکان برسه برسه بهتر که ما دیگه اگر هفته آخر رو چون مثلا زن نبودیم از اول
پنجشنبه
هست بجای پنجشنبه دارم عرضی کنم که فردا دو ساعت باشه دیگه اگر تعطیل بکنیم چون بحث افتر میمونیم وسط بحث میمونیم حالا فعل جمله دوستان اگر ما مشکل نداشته باشیم برای فردا بعد از این ساعت دوستان مشکلی ندارن که سی چه دقیقی بعدش کسی مشکل نداره شما قبلش قبلش هم کلاس دارید؟ قبلش یه کلاس فهمید یه ساعت یه دار ساعت نمید من خودم مشکل همه چون اصلا یه کلاس دارم تا الان چهار ساعت به سر همید اونم میشه پنج ساعت برای خودم مشکل همه بله؟ خیلی خوب حالا من اگر خودم توانم بود اون چرا بحث میکنم اگرم نبود که چرا میبوده برای خود پنجشنبه قرارت فرمان هستم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد فان قلت اما ناصب الیوم علی القول الاول و کیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان بحث در طرح اشکالات جناب ابن هشام نسبت به قول اکثر مبنی بر اینکه ناصب اذا جواب شرط است اشکال دومی که مطرح فرمودن این بود که در مثل اکرمت اذا جاء الیوم اکرمت که غدا اگر بگوییم جزا عامل است لازم میاد عامل واحد در ظرف در دو ظرف متضاد عمل بکند و این جائز نیست باطل است عقلا و قصدا بعد از طرح این اشکال خود جناب ابن هشام دفع یک اشکالی میکنند یعنی چون تصور اشکالی ممکن است در اینجا نسبت به بیان ایشون بره خود ایشان اشکال رو طرح و دفع میکنن نسبت به قائلی نمیدن طبیعتا هم نباید قائلی داشته باشید ایشان میگه اگر کسی بگوید و اشکال بکند به ما که رطب خورده منع رطب نمیکنه شما میگید اگر بگیم عامل جزا هست لازم میاد که عامل واحد در دو ظرف عمل بکنه خب این که نسبت به قول محققین همین اشکال جاری است در همین مثالی که شما میگید اذا اتن الیوم اکرم سکر قدن خب اگر اذا متعلق به اکرام باشد اکرام ظرفش قد و اذا دو ظرف داره این مشکل شما گفتید مشکل هست اگر اذا ظرفش مجیع هم باشه باز در اینجا همین مشکل جاری است چون الیوم ظرف جئتنی است اذا هم که شما میگید متعلق است به شر میشود در خارج اتنی عامل واحد عمل میکند در دو در. جناب ابن هشام برای پاسخ به این اشکال این گونه جواب میدن. اصل پاسخ ساده است اما ظرافتی داره عبارت های ایشان. به این ظرافت باید دوستان توجه بکنن، ما دوستان رو قطعا توجه خواهیم داد. اگر این نکته رو دوستان توجه نکنن یه مقدار شاید مثلا شعری که ایشون میاره یا نکاتی هم که مطرح میکنن با حدودی مبهم بمانه دیگه. ایشان میفرمان جواب خیلی روشنه. ما عرض کردیم عمل عامل واحد در دو ظرف متضاد مشکل داره. دو ظرفی که هیچ سنخیتی هیچ رابطه ای از روابط چه عینیت چه عام و خاص مطلق در فرض مثال بینشون برقرار نباشه، در حالی که در مان احنوی دو ظرف ما متضاد نیستن. الیوم خب ظرف دیگه، ظرف خاص هم ظرف مختصه. اذا دوستان میدانم وقتی که متعلق بشود عرض به خدمتون به جعتنی میشود ظرف مبهم، چون اضافه نشده دیگه، متعلق میشه به جعتنی یعنی جعتنی اذا در زمان، زمان مطلقه. خب رابطه چیزی که مطلق است و عام و چیزی که مقید است و خاص است عام و خاص مطلقه، اینا تباین ندارن، تضاد ندارن. در نتیجه عمل عامل واحد در دو ظرف مشکل نداره، در دو ظرف متضاد و متباین است که مشکل داره. در اون مورد بالا ما میگفتیم ظرف اکرام قده، از یک طرف شما میگفتید اذا، خب اذا هم که همون الیوم بود دیگه، همون زمان مجید بود، با توجه به اینکه در نظر اکثر اذا اضافه شده است میشه ظرف مختص، زمان آمدن که آمدن امروزه است، همون زمان زمان امروز میشه. خب امروز و فردا دو ظرف کاملا متضاد، هم هیچ نقطه اشتراکی ندارن. خوب عنایت بکنن دوستان از این به بعد تعبیر رو بیشتر دقت کنن. ایشان میفرمان خب ما در زبان عرب هم داریم استعمال، دوستان این قلم رو من چرا باید بکنم؟ من دارم مفتنی برای این قلم بود این زبط یا مفتنی نبود یا اون خود دوستان بیدونم چون قلم دیگری هم نیست، این کنم زبط بود قید که نبود این بود خود این اثری نمیدونم. در نظر مثال ایشان میگن در زبان عرب شبیه به این مثال آمده است که جئتو یوم الجمعه سحره، جئتو یوم الجمعه سحره، آمدم در روز جمعه در سحر روز جمعه، آمدم در روز جمعه در سحر روز جمعه. خب الان عامل واحد در دو ظرف عمل کرده، این گونه یعنی در دو ظرف عمل کرده. پس ما در زبان عرب داریم عمل عامل واحد را در دو ظرف، لکن این دو ظرف متباین نیستن. دوستان میدونن رابطه ای بین زمان سحر و یوم الجمعه است؟ بله، اون خصوص مطلقه دیگه. توجه کنم دوستان بعد از عزیزان اشکال کردن گفتن یوم سحر جزء شب، خب یوم الجمعه یعنی روز دیگه، اشکال وارد نیست. یوم الجمعه همچنان که در عرف استعمال میشه در زبان عرب هم استعمال میشه، این اشکال کردن به عزیزان. یوم یکی از موارد استعمال شبانه روزه، یعنی یوم که وقتی میگیم یعنی شبانه روز 24 ساعت و این مراد در اینجا دیگه، ولی دو سحر میشود قسمتی از یوم الجمعه، سحر می شود قسمتی از یوم الجمعه، اما تباین برقرار نیست. ایشان در ادامه عبارت خودشان می فرمایند و لیس در بنا، اینجا که حتی نمیده دقت کنه، می فرمایند در این مثال سحر بدل نیست. این که چرا ایشون این حرف رو می زنه بعدا روشن خواهد شد برای دوستان، اما همین مقدار عرض بکنیم. ایشون که میگه لیس بدلا، مرادش این نیست که بدل بودن سحر غلطه در این مثال، نه، یعنی میتواند در این مثال سحر بدل نباشد. وقتی سحر بدل نباشه نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشه که عامل مستقیما در دو ظرف عمل کرده، عامل واحد مستقیما نه به واسطه تابع و مفعول، به واسطه مفعول در این ظرف دیگر عمل کرده باشد. حالا چرا این حرف میزن؟ حرف موشن میشه برای دوستان. شاهد بر این که در این مثال میتواند سهر بدل نباشه چیه؟ این است که عرب قطعا این مثال رو به این گونه استعمال کرده، سیرن زیدون، سیرن علیه نایم فائل داره بگه فائل نداره، سیرن علیه یوم کل جمعته دوستان بدارن نهره ایشان میفرمد تصریح کرده جناب سیبه بی که این مثال مثال درستی به رفع اول یوم به نستان سیرت مجهول نائب فاعل نهاد، یومی که ظرف است دوستان در سیوتی خواندن ظرف با شرایطی اگر مختص باشه، ظرف اگر ظرف مختص باشه بتونه نائب فاعل باشه. خب اینجا هم یوم جمعه که اصلش بوده سر تو یوم مل جمعه سهره کردیمش سیرن، بعد یوم بیاد نائب فاعل میشه، اشکالی نداره، مرفوع شده. اگر سحر بدل بود برای یوم باید سهر آمی میتدی رو رفت به طلاعیت باید رفت مرفوع میشد دیگه، اما نشده. بذار معلوم میشه عامل واحد میتواند در دو ظرف مستقلن عمل کنه. ایشون چرا این حرف رو میزنه؟ دلیلش اینه که در مثال بحث ما اذا جئتم الیوم اکرمت جهدن، ما درست گفتیم اذا و جئتنی دو ظرف متباین نیستن و جئتنی در این دو میتوانند عمل بکنند، اما باید چی رو ثابت بکنیم؟ باید ثابت بکنیم که عامل واحد میتواند در دو ظرف مستقل عمل بکنه. چرا؟ چون در این مثال خصوصیتی وجود داره که الیوم نمیتونه بدل باشه برای اذا، الیوم بدل برای اذا نمیتوانه باشه. چرا؟ عبارت رو میخونیم در عبارت مطرح میشه، دقت کنید دوستان. فإن قلت فما ناسب الیوم علی القول الاول، چه می باشد ناسب الیوم بنابر قول اول که ناسب شرط اذا؟ توضیح میده اشکال رو. و کیف یعمل العامل الواحد فی ظرف زمانه، چگونه است که عامل واحد یعنی جئتنی عمل بکند در دو ظرف زمان یعنی اذا و الیوم؟ یه اشکال به خود شما وارده. ایشون میفهمد قلنا، اگر کسی اشکال بکنه ما هم زود جواب میدیم، لم یتوابدا کما فی الوجه السابق، بله دو ظرف زمان هست اما این دو ظرف فاعل لم یتوابدا به ظرف زمانه نمیخوره دیگه، این دو ظرف متضاد نیستند مانند وجه سابق. این کما قید برای چیه؟ بله قید برای منفی است دیگه، قید برای نفی نیست. کما فی الوجه سابق قلنا لم یتوابدا کما فی الوجه سابق، کدوم یکی از دوستان جواب داده؟ شما فهمیدید قید برای چیه؟ ما
بفهمیم
یعنی قید برای قید برای منفیه دیگه. خب توضیح بدید. احسنتون، چون اگر قید نفی بگیرید یعنی مانند این که در وجه سابق هم متضاد نبود، اینو نمیخواد بگه دیگه، قید منفی یعنی متضاد با من نه نفی که لم باشه. و عمل العامل فی ظرف زمان یجوز اذا کان احدهما اعم من الاخر، عمل عامل واحد در دو ظرف زمان جایز میباشد زمانی که باشد یکی از این دو ظرف زمان اعم از دیگری، یعنی رابطه تباین نداشته باشد، مانند آتی که یوم الجمعه سهره. از این جای عبارت ایشون میفرماد و لیس بدلا، عرض کردیم چرا این عبارت رو ایشون میگن. دلیلش اینه که در مثال ما اذا جئتن الیوم، جئتنی باید ثابت بشه که مستقلا میتونه در اذا الیوم عمل کنه، نه به نحوه بدلیه. چرا؟ عرض خواهیم کرد در سوره هم دوستان خوندن و لیس بدلا، بدلا سهر بدل برای یوم الجمعه نیست، حتی یعنی میتواند نباشد، حالا بدل بودنش هم اشکالی نداره، همین مقدار که ثابت بشه میتواند بدل نباشد مطلوب برای ما ثابته. اینجا از جمله مواردی است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جاش نیست، یعنی یک احتمال باشه کفایت میکنه، حالا احتمالات دیگر هم هست اشکالی نداره. لجواب سیر علیه یوم الجمعه سهره، به خاطر اینکه جائز است. این لام دلیل برای بدل نبودنه، یعنی برای اینکه میتونه بدل نباشه، برای اینکه جائزه بگیم سیر علیه یوم الجمعه سحره به رفع الاول و نصف الثانی، یوم رو مرفوع کنیم سحر رو مرفوع، نصف علیه سیر بیر حسریح کرده بر او. او یعنی که بزنید به سر جواز دیگه، بر جواز این مثال جناب سیبقی. چرا معمولا رو مثال ها اینقدر عنایت به جناب سیبقی هست؟ سالیان درازی، ظاهرا 18 تا 20 سال ایشون در قبائل مختلف عرب حشر و نشر داشته دیگه، زندگی کرده عرض به خدمتتون که و با اونها دائما بوده دیگه. لذا معمولا مثال هایی که جناب سیوهی مطرح میکنه میگن قابل رد کردن نیست، خیلی سخت میشه رد کرد، و همین اعتبار هم که بهشون میگن امام نهدی ها. تو اعتبارات جناب ابن هشام اگر دقت بکنن دوستان، این مورد زیاد هست که نست علا بالکت سیوهی یا لم یذکره جناب سیوهی داشتن دیگه دوستان در بحث آ، چون حرف آ رو گفت نهارا مسمون، اما لن یز کرها سیوه بی سیوه این رو ذکر نکرده. سیوه بی نحوی که برای ما عرض به خدمتون شناخته شده است یک نفر به ذهن ما، شما سال کردین بله، عالم نحوی یک نفر به ذهن ما، حالا من اصطلاح دیگری ندارم، اگر شما اصطلاح دارید استفاده میکنم و انشد الفرزده. نه سیر در یک زمان است، اما از لحاظ لفظی اینجا ما برامون ثابت شده است که عامل واحد میتونه در دو زمان عمل بکنه، عمل لفظی است، برای تحقق معنوی در دو زمان مراد نیست، صرفا همین مقدار که از جهت لفظی میتوان، چون میدونه عمل که من امر اعتباریه، هیچ امر حقیقی نیست، عامل من متکلمم. اگر یه مقدار بخوام بیم عقبتر تا همین این مقدار تکامونه، ولی در حقیقت عامل من متکلمم، منم که میگم ضرب زیدون امرن، فاعل من مشخص میکنم، مفعول من مشخص میکنم، لکن قرارداد شده از اعتبارا رموزی برای اینکه نقش های مختلف رو بیان بکنه، لذا عامل که این لفظ خصوصیت نداره، اینا امور اعتباری، لذا اشکال نداره که ما بگیم معنا واحده، یعنی سیر در زمان واحد محقق شده، اما این سیر رو در لفظ به دو چیز اعتبار متعلق بکنیم. در نکته که رفع میکنه اشکال دو اینه که رابطه این دو مورد عام و خاص مطلقه، یعنی اشکال نداره بگیم سیر امروز بوده است، سیر در ساعت 4 امروز بوده، این معنیش نیست که دو تا سیر محقق شده، چون ممکن است سیری که امروز بوده است همان سیر ساعت 4 باشه، و همین هم هستی که در این مثال عرض کردن. شما دارید اعتنا و تمام دقتتون رو معناست، جواب منم همین بود، این دقت رو باید رها بکنید، همیشه این گونه نیست که بین لفظ و معنا رابطه تصاوی و کامل و دقیق برقرار باشه، در ترکیب ها این گونه نیست، اصل اولی این هست که لفظ و معنا دائما باید مطابقت بکنن، اما در این موارد و شبیه به این موارد اشکالی نداره، چون خلل معنایی هم ایجاد نمی‌کنه، فقط تصریح نشده، این اگر بدل باشد تصریح کرده که عرض به خدمتتون که سیری که محقق شده در ساعت 4 و سیری که محقق شده در امروز سیر واحد، اما اگر بدلیت رابطه بدلیت نباشه در عبارت دالی برای این مطلب نداریم، مگر همون استعاره عمل عامل واحد در دو در، چون این محاله نتیجه میگیریم که در یک زمان هم واقع شده، از این قرائن باید متوجه بشیم، اگر بدل باشد قرینه لفظیه بر این نکته داریم، اگر بدل باشد بدل نباشد قرینه برای غیر لفظیه داریم، همون استعاره، تفاوتش فقط در اینه، ولی هیچ اشکالی نداره، ما میگیم سیف بدل سحر بدل باشد یا نباشد. و انشدن پرزده، جناب پرزده شعری رو مطرح کرده، این شعرهایشون چرا اینجا مطرح میکنه؟ برای بیان دو نکته، این دو نکته رو اول توجه کنن تا بعد شعر رو توضیح بدن. نکته اول این که ایشان باز در این شعر میخوان یه مثال دیگه هم بزنن برای این مطلب که عامل واحد میتواند در دو ظرف مستقلا در صورتی که آن دو ظرف متباین نباشند عمل میکنند. مثال زدیشون، یه مثال دیگه هم میخواست بزن. لکن نکته دومی هم داره و اون این که با این شعر روشن میشه چرا در مثال اذا جئتن الیوم اکرمت و غبن الیوم نمیتونه بدل برای اذا باشه، با اینکه رابطه شون آمخواست مطلق شد اونجا اصلا نمیتوانه در صرف و یوم الجمعه سهره میتونه سهر بدل باشه، اما گفتیم ما نمیتونه هم نباشه، اما در اذا جئتن الیوم الیوم نمیتواند بدل باشه، برای این نکته ایشون مثال مطلق میکنه. متا پردن یومن سفاره تجد بها ادعی همه یرم المستجید المعذرا. شعر از جناب طرزدق که نامش حمام ابن غالب هست، صفحه تمیمی. این شعر عرض خدمت عزیزان الفاظی داره، مفردات داره، توجه کنن. طرزدق فعل مضارع صیغه هست، مؤکد به نون، تأکید خفیفه، از ورود هست به معنای وارد شدن. سفاره در وزن فعاله مبنی بر کسر، نام یک چاه، چاهی که مربوط بوده به پسران مازن ابن مالک. تجد بها، خب وجدان میافتن دیگه، میابی اطراف آن چاه، بها به سفاره میکنه. ادیهم در اینجا نام یک شخصی است، علامه برای یک شخصی، از لحاظ لغت متقر ادهم، ادهم جمع دوهم به معنای اسود و سیاه، اینجا نام است برای یک شخصی، فرزند جناب مرداد از قبیله کعب بن عمرو بن تمیم. در این شعر جناب طرزدق یکی از صفات زشت ادیهم ابن مرداد رو میخواد مطرح بکنه، لذا شعر در مقام حجب جناب ادیهم هست. ترجمه رو دقت بفرمایید عزیزان. هر زمانی که بر چاه سفاره وارد شوی، این کلمه یرمی هم در لغت معنی پرتاب کردن، اینجا یعنی منع کردن، یرمی یعنی منع کردن. مستجیز باز تر در لغت یعنی طلب کننده، اون کسی که طلب اجازه میکنه، اینجا به قرینه یعنی طلب کننده آب، چون بحث چاه دیگه، چاه و آب. معذرا یعنی منع شده. هر زمانی که بر چاه سفاره وارد شوی در روزی، در کنار آن چاه ادیهم را میابی که دور می کند، منع می کند طالب آب را که از برداشتن آب منع شده است. خب این صفت زشتیه دیگه، انسان کسی را منع از استفاده از آب بکنه. شاهد در این بیت نیاز داره به طرح دو نکته مقدمی به عنوان یادآوری، هر دو نکته یادآوری. نکته اول، دوستان در سیوتی خواندن در باب بدل که اگر خواستیم برای اسمایی که متضمن معنای حرفند، اسماء شرط، اسماء استفهام، این دو مورد اگر خواستیم بدل بیاریم، واجب است که بدل مقرون بشه به حرف شرط یا حرف استفهام. در طرز مثال، حالا بحث ما عرض خدمتون در عدات شرط دیگه، عدات استفهام همین گونه، مثلا میگید من قامه، سوال میکنید ازیدون ام امرون، این زید بدل از من استفهامی است، واجبه به چی مقترن بشه؟ همزه استفهام. نمیتونید بگید من قامه زیدون ام امرون، حتما باید همزه استفهام تکرار بشه بر سر بدل. عدات اسماء شرط هم همین گونه هستن، من ضربته این زیدن و این امرن ضرب تو، هر که را بزنی اگر زید باشد و اگر امر باشد منم میزنم. این این زیدن، زیدن نفسش بنابراین که بدل از من شرطی هست که مفعول به مقدم محلا منصوب. نیاز یادداشت نداره که، اگه نیاز هست دوستان بگنم یادداشت میکنن. من ضربتم ان زیدم و ان امرم ضربتو. پس اگر برای اسماء شرط خواستیم بدل بیاریم، لازم است اقتران اون بدل به حرف شرط، به ان شرطیه. همچنین اسماء استفهام همین گونه که محل بحث ما نیست. این از نکته اول. نکته دوم، فصل بین عامل و معمول به اجنبی جایز نیست. قبلا عرض کردیم در اجنبی بحثه، اما قدر متیقن از اجنبی چه هست؟ عامل معمول دیگه. عامل یک معمول دیگر بیاد بین یک عامل و معمولی فاصله بشه، این رو میگن قطعا اجنبی. اینم از نکته دوم. بعد از این دو نکته را یاد آوریم، وارد توضیح شاهد میشیم. در لفظ یومن در این شعر دو ترکیب احتمال داره، مساطر دن یومن دو ترکیب احتمال داره. احتمال اول این که ضعف باشد برای تجه. عزیزان بفرمایید این درست است درست نیست؟ بله؟ اجنبی میشه، چون ظرف تجد بین تردن و سفاره که گفتیم مفعولون به تردن هست فاصل شده و این جایز نیست. پس ظرف برای تجد نمیتونه باشه. ترکیب دوم، ظرف باشد برای تردن، ظرف باشد برای تردن، البته به واسطه متا. اینا هم من اشاره بکنم که حالا به بیان خودمون سه ترکیبش بکنیم. به واسطه متا یعنی بدل باشه برای متا. این درست هست درست نیست؟ این هم درست نیست به خاطر نقطه اول، چون متا اسم شرط است، اگر بخواد یومن براش بدل بیاد باید مقترن بشود به حرف شرط و مقترن نشده. در نتیجه احتمال بعدی که این است که ظرف مستقیم باشد برای ترنن، این ثابت میشه. اشکال نکنم دوستان که ترنن یک ظرف داره متاد، یا من دیگه نمیتونه ظرف باشه. خب ایشون گفتن این دو ظرف ثابتی عام و خاص مطلق دارن و اشکالی نداره. با این مثال عرض کردیم دو نقطه ثابت شد. اولا مثل اون مثال قبلی ثابت شد که عامل واحد میتواند مستقیما در دو ظرف عمل کنه، اینجا نتونست بدل باشه دیگه، بدل بودنش مشکل داره. ثانیا این نکته را هم عرض کردیم که چرا در مثال اذا جئتن الیوم، الیوم نتونه بدل برای اذا باشه، چون اذا اذا شرطی است، الیوم باید اگر بدل باشه مقترن باشه به اعداد شرط، حرف شرط، و مقترن نشدن. پس باید ثابت بکنیم جهتنی میتواند مستقیما در هر دو عمل بکنه، که با مثال سیر علیه یوم الجمعه سحره ثابت کردیم. عبارت دقت کنن دوستان، فیومن یمتنع ان یکون بدلا من متا، یومن ممتنع است که بدل باشد از متا، لعدم اقترانه این حرف شرط، بخاطر اینکه مقترن به حرف شرط نشده. در سیوتی خواندن دوستان و لهذا یعنی چه؟ بله؟ برای اینکه لازم است بدل اسم شرط مقترن شود به حرف شرط، به همین مجموع جمله قبل میخوره. برای اینکه مطلب واجبه، یمتنع فی الیوم فی المثال، در مثال اذا جئتن الیوم اکرمت قبلا، ممتنع میباشد در الیوم در این مثال ان یکون بدلا من اذا، اینکه بدل باشد برای چی؟ برای اذا. عمدتا این مثالشون برای همین نکته مطرح کرد که روشن بشه چرا در اونجا علیان و دلور ازا نمیده باشه. احتمال دوم، به یمتن ام یکون ورقا لتجر، ممتنه است که این یومن در این شعر ظرف برای تجر باشه. لعلا یمتسل ترد من معموله و سفاره بالعجنبی، به خاطر این که جدا نشود ترد یعنی تردن از معمول خودش، که این معمول سفاره باشه به واسطه اجنبی که یومنه، یومن معمول تجده دیگه، عامل دیگه. وقتی که این دو ترکیب عرض خدمتون که ثابت نشد، متعین انه ورق ثامن لترد، متعین است که ظرف دوم ترد باشه. خب اینا متباین هم که نیستن مساوی ترد، لذا مشکلی خاصی وجود نداره. بفرمایید
در حالی که اینجا مفهوم شرطیه
میگم تو زمین معنای حرف دیگه، معنای حرفی شرط، شرط معنای حرفی، شرطیت معنای حرفی. از ثالث و انل جواب بفرمید این نیاز توضیح داره، قبول دارم. اگر البته در این مقداری که ببخشید شما سوالتون قطع شد، در این مقدار که اسماء استفهام زمین معنای همزه استفهام، اسماء شرط زمین معنای این شرط، یعنی در این مقدار که دوستان دیگه شنیدن در همون اوائل مبارس سیوتی، اما این حرف چقدر دقیقه چقدر دقیق نیست. بعضی از دوستان دارن تشید ساسن در یک از مبارس ما توضیح دادیم، میتونن تیگیلو بکنن دیگه، که این که میگن اسماء متضمن معنای حرفن یعنی چه؟ دقت میکنید؟ این اگر حقیقتا روشن بشه این موارد هم دیگه اشکال خود به خود برطرف میشه، این ذهنیت ها از بین خواهد رفت. مقام بحثش فعلا نیست، فرصتی اگر بود حتما عرض میکنم این خدمت دوستان. از سوال تو شما سوال بشه
فرزند
فائل هست اختلاف تو این بیان، بعضی گفتن ان شدلیل فرزده، تو این تعبیرش عرض خدمتون که اختلاف تعبیر اختلاف نقش ان شدل فرزده، و اینجا ما فرزده رو با توجه به توضیحات که در مقام وجود داره و تطبعی هم کردیم شاعر خود جناب فرزده از ثالث و امنال جوابه وردن مقردن مقرونن به ازل فجائیه. نسخه یک مقدار اختلاف داره، اگر نمیدونم عبارت شما طور دیگری یا مقرن لبی بود. نه این شعر رو خود جناب ابن هشام داره مطرح میکنه، چون دستی سیبی نداره، عبارت خود من کلا جدا. سومین اشکالی که من چون این عبارت یه نسخه دیگری داره و اون نسخه معنا تغییر میکنه، فکر کنم ذهنیت شما اونه هست، نه این اصطلاحات به سوی این نمیده. اشکال سومی که ایشان میکنن این هست، میفرماین اشکال سوم به بیان ما شبیه به اشکال دومه، یعنی ما باز در بعضی از مثالها به مشکل برمیخوریم، در بعضی از مثالها به مشکل برمیخوریم. شما میگید عامل اون فعل یا شبه فعل موجود در جوابه، مشکل بعضی از مثال ها این است که قبل از این عامل در بعضی از مثال ها اموری قرار گرفتن که ما بعد از این امور در ما قبل از این امور عمل نمی کنه، و اگر ما بعد این امور در ما قبلشون عمل نمی کنه شما چطور میخواد بگید عامل اذا همین فعل یا شبه فعل هست؟ مثال بزنیم روشن‌تر بشه، وقت رو نگذرانیم. مثال اول، در موارد جواب شرط اذا مقرون به اذای فجائیه، در جلسات قبل خوندیم دیگه، ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، و اذا میدانید ما بعدش در ما قبلش عمل نمی کنید. خب اذا هم ما قبل دیگه اذای شرطیه، تخرجون چطور میتونه بر اذای شرطی عمل بکنه؟ گاهی جواب شرط مصدر به ناسخه، مصدر به انه در طرز مثال، و شما می دانید ما بعد از انه در ما قبل از انه عمل نمی کنه. اواج اتن الیوم فا انی اکره موکن، اواج اتنی فا انی اکره موکن. این هم مثال دوم. آخرین مثال، گاهی تنها چیزی که در جواب شرط صلاحیت عمل کردن داره صفت یک موصوله، هیچ کدوم از الفاظ دیگه صلاحیت عمل ندارن چون جامدن، و شما میدانید موصوف در ما قبل از صفت عمل نمی کنه. چطور میخواد بفرمایید که عامل در اذا فعل یا شبه فعل موجود در عامل هست؟ عبارت رو دقت کنم دوستان، از ثالث و اندر جوابه مرد مقرونم به اذا خجاییه. اشکال سوم این است که جواب شرط اذا استعمال شده است در حالی که مقرون به اذای فجایی است، مانند ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. مثال روشنه برای دوستان، تخرجون در اذای شرطی اذای اول عمل نمی کنه چون این وسط اذای فجایی وجود داره، و بالحرف ناسخ، گاهی حرف ناسخ مصدر شده است، یعنی جواب وارد شده است مقرونم بالحرف ناسخ، مانند ازاد اتن الیوم فانی اکرمو کن، اکرمو کن بعد از این نفت نمیتونه در قبل از این یعنی ازا عمل بکنه. و کل منهما لا يعمل ما بعده فی ما قبله. خودشون میگه هر کدام از این دو، از ازای کجایی و حرف ناطق، عمل نمی کند ما بعدش یعنی عامل، در ما قبلش یعنی معمول. و ورده ایضا همچنین بارد در عرض خدمتون جواب، فاعل ورده جوابه، جواب شرط وارد شده است همچنین مانند اون دو مورد قبل. و صالح فیه للعمل صفتون واو و حالیت، در حالی که اون چه صلاحیت دارد در این جواب برای عمل فقط صفت است. فقوله تعالی مثل قول خداوند تبارک و تعالی فرمونه فاذا نقلت الناقور، نقلت الناقور یعنی که نفخت الصور، نقره یعنی نفخه، ناقور هم همون صوره دیگه، زمانی که در شیپور دمیده بشه فذلک یوم اذن یوم عسیر، اون روز روز سختی خواهد بود. تنها چیزی که صلاحیت عمل داره عسیره، چون عسیر صفت مشبه است دیگه. خب یوم موصوفه، صفت در ما قبل از موصوف عمل نمی کند. ولا تعمل و تعمل و صفت و فی ما قبل الموصوف، صفت در ما قبل از موصوف عمل نمی کند. یه نقطه عرض میکنیم نسبت به اصل، یه نقطه عرض میکنیم نسبت به مجموع مواهد، بعد دوستان سوال داشتن خدمتون هست. نقطه اول، ایشون چرا مثال آخر رو جدا کرد؟ یه مثال زد به ازای کجاییه، یه مثال زد به حرف ناطق یعنی امه، بعد حکم رو بیان کرد کل من هما لا یعمل ما بعده فی ما قبله، بعد یه مثال سوم مطرح کرد، بعد گفت لا یعمل صفت ما قبل الموصوف. خب چه اشکالی داشت؟ ایشون هر سه تا رو مطرح میکرد، بعد میگفت و کل منها لا یعمل ما بعدها فی ما قبلها، هر سه تا اینها چیزایی هستن که ما بعدشون در ما قبلشون عمل نمیکنه. بعد این که ایشون جواب میکنه اون چه که به نظر ما میرسد این هست که دو مورد اول از ادات صدارت طلب اصطلاحی هستن، اصطلاحا صدارت طلب، اما مورد سوم که موصوف باشه موصوف صدارت طلب نیست. ایشون میخواد که توجه بکنید، با مثال سوم میخواد این نکته رو به شما بگه، توجه بکنید که بحث و اشکال منحصر به موارد صدارت طلب نیست، هر آنچه که ما بعدش در ما قبلش عمل نتوانه بکنه. میدانید صدارت طلب سه خصوصیت داره، ما بعد در ما قبل عمل نمی کنه، ما بعد صدارت طلب در ما قبل صدارت طلب، ما قبل صدارت طلب هم در ما بعد صدارت طلب عمل نمی کنه، این خصوصیت دوم، ما قبل صدارت طلب در خود صدارت طلب هم عمل نمی کنه، این خصوصیت سوم. تنها چیزی که در صدارت طلب عمل کردنش قابل تصورت این است که ما بعد در خود صدارت طلب عمل بکنه، اما صفت موصوف موصوف این گونه نیست، ما بعدش در خودش ممکنه، ما بعدش در ما بعدش، ما قبلش در ما بعدش عمل بکنه. تنها خصوصیتی که داره موصوف این است که ما بعدش در ما قبلش عمل نمی کنه. همین مقدار هم برای ما کافیه در اینجا. نکته دوم که نکته جمع بندی صفت این نکته آخر آره داریم چرا؟ همین صندل شدیست کنم عرض کردم خدمت دوستان، به نظرم همین کلاس بود. صدارت طلب معناش این نیست که هیچ ارتباطی با ما قبل نداره. چرا؟ ما بعد ما قبلش ممکنه هزاران جمله مطرح شده باشه، اونچه که مهمت اینه که ارتباط لفظی با ما قبل نداشته باشه، ارتباط صناعتی با ما قبل نداشته باشه، معمول ما قبل نباشه. بله جمله مستعنفه همینه دیگه، جمله مستعنفه معناش همین. و صدارت طلب که میگیم یعنی در صدر جمله خودش باشد، در صدر جمله خودش، ارتباط با ما قبل نداشت، چون اگر ارتباط با ما قبل داشته باشه یعنی جزئی از اجزاء ما بعد مقدم شده، این صدارت به هم میخوره، و الا ذکر جملات در ما قبل که اشکالی نداره. ما یه نکته رو مختصراً به عنوان جمع‌بندی برای عزیزان عرض می‌کنیم. ایشان سه اشکال مطرح کردن به نظر اکثر آقایان، اما اشکال اول ایشون که فرمودن شرط و جواب، آقایون میگن دو جمله با ترکیب اکثر می‌شود یک جمله، ما هرچه عرض و طول عقلمون رو وجب کردیم این حرف رو نفهمید. شرط و جواب رو بله آقایان میگن دو جمله است، اما در این حال میگم کلام واحد است. مثال زدیم موارد رو، جا الذی قام ابوه، دوستان بفرمایید این چند جمله درش وجود داره؟ بله ایشون خواستن ما بگن دو جمله، یک جمله دیگه. ما عرض میکنیم محضر جناب ابن هشام که دو جمله است، اما یک کلام. میدونید رابطه کلام و جمله رابطه عموم خصوص مطلقه دیگه، هر کلامی جمله است اما هر جمله کلام نیست. اول سیوتی این که ایشان میفرمند معمول متعلقات معمول داخلون فی جملت عامله، بله داخلون در تحقق کلام نه در تحقق جمله. لذا شرط و جزا برای یک کلامه همه علما مطرح میکنن و دو جمله هست. اگر هم اذا متعلق به جواب بشه این دو جمله بودن از بین نمیرن، این دو جمله بودن از بین نمیرن. جالب اینه که توی عبارات خود جناب ابن هشام داریم گاهی ادات شرط زمانی را ایشان متعلق به جواب میدونه. نمیدونم بحث ما رو در نحو 5 خوندن دوستان نخوندن، ما شرطی زمانیه اون دعایی که ایشون مثال میزنه آیه اول رو تصریحا خود ایشون در تقدیری که مطرح میکنه بیان میکنه که این متعلق است به استقیمو در جمله جواب. خوندن اخیرا بعد خونده باشن دوستان دیگه. خب اونجا چی میگن ایشون؟ از این طرف مثلا ما شرطی هست، شرطی زمانیه، از این طرف خود ایشون متعلق به جواب میگیره. جملتون واحده ام جملتین اونجا؟ این که اشکال به نظر ما اصلا قابل اعتنا نیست، خیلی وقت دوستان رو نباید پیرامون این اشکال بگیریم. اما اشکال دوم و همچنین اشکال سوم، اینها یه اشکاله به بیان مختلف، اشکال دوم و سوم متعدد نیست. اشکال دوم و سوم هم ایشون گاهن مرتکب میشن و هر جا هم مرتکب میشن ما گاهن تذکر میدیم خدمت دوستان این رو. اشکال به مورد و مصداق برای رد قانون کلی مفید فائده نیست. اشکال به صغرا برای رد کبرا که به درد نمیخوره. بله خوب دقت کنن دوستان، اگر اشکال به صغرا پنجره و دریچه ای باشه برای اینکه یه اشکال کلی از دلش بیرون بیاد، این درسته. نهایت چیزی که اشکال صغروی و موردی داره اینه که تو بعضی از مثال‌ها اکثر دوچار مشکل میکنه. به تعبیر مرحوم سیدان حدائق تو یک بحث دیگری، اونهایی که قانون کلی میدن میگن آقا ترکیب این گونه است، مرادشون این نیست که همه جا این ترکیب جاری بشه. خب اگر یه جایی مشکل برخوردن ترکیب رو عوض میکنن. و به تعبیر ما بیان آقایون در تواکیب اقتضایی، یعنی میگن اقتضاء جمله شرطی که بر سرش اذا بیاد این هست که اینگونه ترکیب بشه. حالا اگر یه جای مانع داشت ترکیب رو عوض میکنه، ترکیب رو عوض میکنه. حتی اگر حالا یه تأملی باید کرد، انسان باید تأمل بیشتری بکنه، ولی چه اشکالی داره ما بگیم ما بعد از انه در ما قبلش که درده عمل بکنه؟ یعنی بیان بگیم انه و ازای خجایی صدارت طلبند مگر در سیاقی که ازای شرطی استعمال بشه. دوستان فکر کنم ببینن زمین به آسمان میره، آسمان به زمین میاد، چه مشکلی پیش میاد؟ ما داریم استثناءات کلی بر قواعد کلی. این استثنایی که ما داریم میگیم استثنای موردی نیست، استثنای کلی. هر کجا که ازای شرطیه بر سر جوابش امر صدارت طلبی باشه، ما بعد اون صدارت طلب بگیم در موقعش میتونه عمل بکنه، اشکالی داره؟ این اشکالات ما به این مقدار به نظرمون کفایت نمی کنه، یه تتمه ای میخواد. اون تتمه این نقطه ایست که عرض میکنیم. انصافا اگر اذا جئتنی اکرم و کره بدید دست عرب، من این عبارت رو الان بیان میکنم شما قضاوت بکنید، عرف عرب این اذا رو زمان مختص میبینه یا زمان مبهم؟ واقعا این گونه هست. تعجب این نکته معنوی دقت نمیشه. وقتی این عبارت رو مطرح میکنیم اذا جئتنی اکرم و کر، حقیقتا ظاهر این عبارت اینه که مراد از اذا زمان مجیره نه زمان مطلق. چون اگر اذا رو عامل شد شرط بگیریم که محققین به تعبیر ایشون میگن اذا میشه ظرف مبهم، عرض کردیم رها میشه دیگه اضافه نشده. و واقعا اون چیزی که ارتداد عرب از این معنا میفهمه همینه. ما به نظرمون میرسه، حالا باز اینا باید دقت بشه، یه دوستان دقت میکنه، نمیخوام بگیم این عرب فصل خطابه، اما به نظر میرسه که اینجا ضعف در ما. و این که آقایون گفتن، اکثر آقایون علما قائل شدن به این که اذا عامل شرط نیست، طبیعتا جهتش همین هست. آقایون اذا رو اذا مضاف به جمله ما بعد میدانن، ولی در سیوتی و علکی هم ما خواندیم اذا دائم اضافه به جمله ما بعد، از این باب که ارتکاز معنی میدن اینجا ظرف مختص، نه ظرف موهم. وقتی شد ظرف مختص، خب عاملش میشود اکرام، عاملش میشود اکرام، میشود ظرف اکرام. حالا تو بعضی از مثال اشکال اول که قابل اعتنا نیست، تو بعضی از مثالات این مشکل برمیخوریم، یا مبنا ما اشکال میکنیم، مبنا اشکال میکنیم، یعنی که میگیم صدارت طلب ها یه استثنایی دارن، شبیه به این مورد هم داریم تو مجلس موارد و مصادیق ادبی، ما بعدشون میتواند در ما قبلشون عمل بکند اگر در سیاق ازای شرطیه باشن، ازا معطوف کن ان باشه، در اینجا بخشیده بشه، یا اینکه ترکیب رو عوض بکنیم، بالاخره ادبا اینقدر قدرت دارن این مقدار از سیاق تراکیب رو عوض بکنن. دوستان اگر سوال دارم یکی دوستا سوال جواب بدم. سلام علیکم. عبارت رو بخونم، عبارت رو بخونم دیگه سوال نکردید، عبارت رو بخونم، از ما چیزی بحث خاصی نداره، ترجمه شعرش نهایتا میمونه برای جلسه آینده، یه دقیقه دیگه فرصت میدیم. نکته اول در از ما این است که از ما از اداب شرط است که نسبت به جازم بودنش اختلاف. جناب ابن هشام و بعضی مثل ابن قاسم میگن جزم به از ما جائز است در نصر اما قلیله، جائز است قلیلن. جماعتی هم میگن جزم به اذما مختص به ضرورت شعری، مختص به ضرورت شعری. این از نکته هم بر. نکته دوم، در این در نوع اذما هم اختلافه، این که اذما چیه، حرفه، اسمه. جناب سیری میفرماد حرف است به منزله ان شرطیه، مبرد میگه ظرف زمان است، طبیعتا میشه به منزله متا، به منزله متا. عبارت رو بخونیم، من فرض مثالم برای دوستان عرض کنم، وقت گذاشتیم. از ما عدات و شرط تجیز ما فعلین، عدات و شرط که جز میرد به فعل را، مانند قول شاعر که مثال رو فردا میخونیم. بهیه هر کنه همین دستی به غیر، بیان در نوعشه دیگه، این از ما هر کس در ندرسی به منزلت این شرطیه، به منزله این شرطیه، این دیگه معنای زمان ندارن. و ورسان هندل مبرد در نصفر را جمع کنه. در آخر اشکال نسبت به جزم بودنشون اشاره میکنه، و عمل و حل جزم و قلیلون، از جزم و ترتیب شرط صفت داره عمل دیگه، عمل این ازما که این چنین صفت دارد، این عمل جزم قلیلون، این عمل قلیل هست، لا ضرورتون، اختصاص به ضرورت شعری ندارد، خلافا لبعضه هم بعضی گفتم که اختصاص دارد به ضرورت شعری که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.